24 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 11 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 31 مارس 2021 میلادی در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 10,000 نفر به تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 افزوده شده است. با مرگ 96 نفر از بیماران، تعداد کل قربانیان نیز به 63,000 نفر نزدیک شده است. بر اساس آماری که مورد تایید چندین نهاد داخلی نیست، تا کنون 1,885,000 نفر از شهروندان ایران به این بیماری مبتلا شدند. همزمان با سفرها و گرد همایی‌های نوروزی نیز بر تعداد شهرهای قرمز افزوده شده و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، هم‌اکنون 32 شهر ایران در وضعیت قرمز و 85 شهر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. در همین باره و با شدت گرفتن شیوع کرونا در روزهای اخیر، گرد همایی 13 به در در پارک‌ها و فضاهای سبز در استان تهران ممنوع اعلام شد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره اوضاع حقوق بشر در سراسر جهان طی سال 2020 ایران، روسیه، چین و شمار دیگری از کشورها را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در بخش مربوط به ایران این گزارش آمده است مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی نه تنها در نقض حقوق بشر ایرانی‌ها، بلکه در نقض حقوق مردم سوریه، عراق و یمن از طریق نیروهای نیابتی دست داشتند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود درباره نقض حقوق بشر در ایران به مواردی مانند قتل‌های فراقانونی یا خودسرانه، صدور و اجرای احکام اعدام برای جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی سزاوار اعدام نیستند، شکنجه بازداشت شدگان و دیگر موارد آزار و اذیت شهروندان اشاره می‌کند. در این گزارش از جمله به اعدام سریع نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، اعدام روح الله زم و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 که منجر به مرگ دست کم 304 تن شد به عنوان موارد نقض حقوق بشر اشاره شده است. حسن روحانی روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور گفت اداره کشور در اختیار مردم ایران است.
اگر یه مسئله پیچیده است، هی به هم میپیچیم، این به اون میگه، اون به اون میگه، این از اون انتقاد میکنه، اون از اون انتقاد میکنه. راه حلی جز اصل 59 قانون اساسی وجود نداره. ما مگر افتخار نمیکنیم به 12 فروردین؟ 12 فروردین چیه؟ یه همه پرسیست دیگه، مگر غیر همه پرسیست؟ 12 فروردین چیه؟ یه رفراندوم دیگه.
این اظهارات در حالی بیان می شود که در 42 سال اخیر شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از راهیابی بسیاری از فعالان سیاسی مدنی، زنان، دگراندیشان و جناح‌های اصلاح طلب حکومتی به مجلس جلوگیری کردند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت این مردم هستند که برای خود نظام انتخاب می کنند. همزمان با این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، کارزار نه به جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران گسترده تر می شود. آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران را برای یک دوره 4 ماهه تمدید کرد. به گزارش نشریه نفت عراق، این تمدید 4 ماهه بیانگر سیاست جدید دولت جو بایدن در خاورمیانه است که می‌خواهد مواضع نرم‌تری نسبت به دونالد ترامپ اتخاذ کند. دولت دونالد ترامپ نیز معافیت عراق برای خرید گاز و برق از ایران را چندین بار تمدید کرده بود، ولی دوره این معافیت‌ها بین 2 تا 3 ماه. و وزارت خارجه ایتالیا 2 مقام دولتی روسیه را به اتهام جاسوسی اخراج کرد. لویجی دیمایو، وزیر خارجه ایتالیا، روز چهارشنبه پس از احضار سفیر روسیه در روم گفت که این اقدام مسکو را به شدت محکوم کرده است. پلیس ایتالیا هم اعلام کرده که 1 ناخدای نیروی دریایی آن کشور و 1 دیپلمات روس را به ظن جاسوسی برای روسیه بازداشت کرده است. به گفته پلیس این 2 نفر در ملاقات محرمانه‌ای هنگام رد و بدل اسناد و پول بازداشت شدند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تداوم نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گذشته از ایران در سوریه، عراق و یمن در گزارش سالانه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی. جایگاه حقوق بشر در مذاکرات آتی جهت احیای برجام.
چالشی که جامعه جهانی باهاش روبرو هست در رابطه با جمهوری اسلامی، در واقع چالش اصلی اینه که ما با حکومتی سر و کار داریم که حمایت مردمش رو نداره.
اعلام بیش از 80 شهر ایران در وضعیت قرمز و نارنجی و خیز دیگری از آمارهای کرونا در کشور. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همانگونه که در اخبار هم شنیدید، وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی و طی سال گذشته میلادی سال 2020، حکومت‌های جمهوری اسلامی، روسیه و جمهوری خلق چین و تعداد دیگری از کشورها را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بخش خلاصه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان در سال 2020، ایران را به نقض حقوق بشر از طریق حمایت گروه‌های نیابتی خود در سوریه، عراق و یمن متهم کرد و نقض حقوق شهروندان ایرانی در خاک کشور را نیز به این موارد افزود. در این گزارش سالانه به غیر از ایران، روسیه، چین و شمار دیگری از کشورها نیز به نقض حقوق بشر متهم شدند. در بخش خلاصه این گزارش درباره ایران آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها در نقض حقوق بشر علیه ایرانی‌ها، بلکه علیه مردم سوریه از طریق حمایت نظامی از بشار اسد و نیروهای حزب الله، در عراق از طریق گروه‌های شبه نظامی و در یمن از طریق حوثی‌ها دست داشتند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه با انتشار 45مین گزارش سالانه حقوق بشر گفته است این گزارش نشان می‌دهد که حقوق بشر، شفافیت و پاسخگویی در صدر سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز به طور مستقیم به این اتهامات پاسخی ندادند، اما برخی فرماندهان سپاه پاسداران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس این سپاه، به صراحت از نقش او به عنوان نماینده فعال ایران در جنگ‌های منطقه خاورمیانه سخن گفتند و همچنین سران نیروهایی چون حماس از تحویل مبالغ بالای 20 میلیون دلار توسط او به این نیروها روایت کردند. همزمان با گزارش وزارت خارجه آمریکا، سه دیپلمات اتحادیه اروپا نیز گفتند این اتحادیه قصد دارد روز چهارشنبه 11 فروردین چند شهروند ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کند. به گفته این دیپلمات‌ها، نمایندگان اتحادیه اروپا قرار است علیه این افراد تحریم‌هایی شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی اعمال کنند. سه دیپلمات اروپایی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه ندادند و گفتند اسامی این شهروندان ایرانی هفته آینده و با شروع تحریم‌ها منتشر می‌شود. در کنار این محکومیت‌های بین‌المللی، باید به گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز اشاره کرد که در گزارش سالانه خود روز سه‌شنبه 10 فروردین از اعدام دست کم 267 نفر در ایران طی سال گذشته خبر داد. در این گزارش که با پشتیبانی سازمان با هم علیه مجازات اعدام یا ECPM تهیه و منتشر شده، تأکید شده است که در سال گذشته میلادی حکم اعدام کودک مجرمان، دستگیر شدگان اعتراضات آبان 98 و حتی اعدام روزنامه‌نگاران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر و زیر نظر نیروی انتظامی کشور اجرا شده است. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی همواره به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد مجامع بین المللی بوده، اما موج اخیر صدور بیانیه‌هایی در محکومیت آن و انتشار اخبار مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از اعمال برخوردهای محکمتر با این رفتار حکومت ایران خبر می‌دهد.
امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌داد. اشاره می‌کنیم که گزارش‌های سالانه نهادهای بین المللی حقوق بشر طی سالیان و دهه های گذشته پیوسته استمرار نقض فاحش حقوق بشر در ایران را تشریح و محکوم کردند. و ما در مذاکرات احتمالی آتی جهت احیای برجام حقوق بشر چه جایگاه و اولویتی میتواند داشته باشد؟ این پرسش را با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم در نروژ در میان گذاشتیم.
فکر میکنم که بزرگترین ضعف برجام قبلی در واقع این بود که توجه خاصی به مسائل حقوق بشری نمیکرد. اگه ما نگاه کنیم کلن به در واقع چالشی که جامعه جهانی باهاش روبرو هست در رابطه با جمهوری اسلامی، در واقع چالش اصلی اینه که ما با حکومتی سر و کار داریم که حمایت مردمش رو نداره و تمام سعیش رو داره میکنه که قدرت رو نگه داره، و به همین دلیل مهمترین ابزاری که داره نقض حقوق بشر هست، یعنی سرکوب‌های شدید، اعدام‌ها و همین مواردی که در گزارش‌های حقوق بشری بهشون اشاره میشه. ما با جمهوری اسلامی هیچ گونه در واقع توافق پایداری امکان پذیر نیست، مگر اینکه مسائل حقوق بشری یعنی وضعیت مردم اون کشور رو و برخوردی که حکومت با مردم میکنه رو در واقع در محور این مذاکره قرار بدیم.
یعنی آقای امیری مقدم، اگر فرض رو بر این بذاریم که مقامات جمهوری اسلامی میامدن پای مذاکره برای احیای برجام، در میز مذاکره یکی از اون مسائل اصلی همین مسئله حقوق بشر بود؟
حتی به نظر من حتی میشه گفت شاید اصلی ترین مسئله حقوق بشر باشه. شما مقایسه کنید دولت آفریقای جنوبی در دهه 80 یک برنامه هسته‌ای داشت که سرش بست بود، یعنی جامعه جهانی اون موقع نگران برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی بود، ولی مذاکراتی که با آفریقای جنوبی میشد و فشارهای روی آفریقای جنوبی بود در وهله اول برای برداشتن آپارتاید بود، یعنی سیستم نجات پرستی. و وقتی که سیستم نجات پرستی تغییر کرد، کلن برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی دیگه موضوعیت خودش رو از دست داد، چون دیگه نیازی میدونستن که یک حکومتی که حالا دموکراتیک شده و مردمش با حکومتش به توافق رسیدند، دیگه تهدیدی از طرف این حکومت متوجه کشورهای دیگه نیست. من فکر میکنم که یک قرارداد، یک توافق دراز مدت با جمهوری اسلامی بدون اینکه مسئله حقوق بشر رو، یعنی مسائل اصلی حقوق اصلی مردم ایران رو در نظر بگیره، امکان پذیر نیست. در بهترین وجه میشه یک برجام دو دیگه که حالا یکی از طرفین میتونه لغوش کنه و در دراز مدت جمهوری اسلامی با این ساختاری که داره بدون اینکه حمایت مردمش رو داشته باشه نمیتونه با جامعه جهانی در صلح و صفا زندگی کنه.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. و ما همانگونه که در اخبار شنیدید، پس فردا که 13 به در هست، پیشا پیش این مراسم مقامات در ایران گرد همایی های 13 به در و خروج اهالی از تهران رو ممنوع اعلام کردند. همراه میشیم با پروانه وحید منش از رادیو فردا. پروانه، ساعتی پیش در گزارش که داشتی اشاره کردی به این مسئله که ممنوع اعلام شده هر گونه مراسمی در استان تهران و خروج از استان تهران، در واقع بیرون رفتن برای مراسم 13 به در. چه تازه هایی هست در این زمینه؟
درسته، بکداشت با وجود هشدارهای کادر درمان درباره امکان شیوع گسترده و غیر قابل کنترل ویروس کرونا جدید در کشور به دلیل سفرهای نوروزی، ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت دستورالعملی رو برای محدودیت سفر اعمال نکردن. همه سفرها در نوروز انجام شد به غیر از اون 40 شهر قرمز و نارنجی. اما الان گزارش هایی وجود داره، خبر از پر شدن دوباره تخت های بیمارستانی هستش. روز گذشته اعلام شد که از 15 فروردین تا 15 اردیبهشت شاهد پر شدن بیمارستان ها خواهیم بود و این بیماری به شدت اوج خواهد گرفت در این دوران. امروز هم پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با رادیو تهران گفت که وضعیت تهران در روزهای آینده قرمز خواهد بود و نگران کننده. بشنویم بخشی از صدای آقای تبرسی رو.
من موقعی که مسئولین در واقع عادی نگاری کردم، من دیده شدم یکی از وقتی بالا رفته مرده که مثلا پیک دیگه نداریم در کرونا. خب این حرفا در موقعی که الان شما آمارتون داره میره بالا، 9130 نفر دیروز موارد مثبت پیدا شد. شما حساب کنید که الان تازه عید، خیلی آزمایشگاه تعطیل، خیلی مردم در مسافرت، خیلی اصلا نمیان تست بدن به قول شما که ببینن مثبت. این آمار واقعا نگران کننده است. نگران کننده تر از اون چیزی که داره توی بیمارستان اتفاق میفته که دیگه تخت خالی باز نیست.
اما همونطور که بکتش تو هم اشاره کردی، مراسم 13 به در امسال برای دومین سال در پارک‌ها و بوستان‌های استان تهران ممنوع اعلام شده به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا. بسیاری از کسانی که سفر کرده بودند از تهران، چون بسیاری از اهالی تهران ساکن شهرهای دیگه هستند، سفر کرده بودند در ایام نوروز، برگشتند و آمار شهر تهران بسیار بالا رفته. این آمار در کنار کندی روند واکسیناسیون بسیار نگران کننده شده. امروز اعلام شد که فقط تنها 80% کادر درمان واکسینه شدن و هنوز هم واکسیناسیون افرادی که سن بالایی دارن یا کسانی که در مرکز درمانی بستری هستن صورت نگرفته. و اشاره کنم به حرفای امروز حسن روحانی که به نظر حرفای عجیبی میاد، چون پیشتر اعلام شده بود که بخش خصوصی اجازه ورود واکسن رو دارن، واردات واکسن رو دارن، ولی باید اون رو به وزارت بهداشت بفروشن و وزارت بهداشت به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میده. امروز حسن روحانی اعلام کرد که با عرض نیمایی هر بخش خصوصی میتونه واکسن وارد کنه و میتونه که خودش هم اقدام به واکسیناسیون کنه با نظارت وزارت بهداشت و این میتونه در آینده مشکلات بسیاری رو ایجاد کنه در زمینه حالا قیمت واکسیناسیون و اون بازار سیاهی که ایجاد خواهد شد. حسن روحانی گفته مردم نباید برای واکسیناسیون سفر کنن به کشورهای دیگه و میشه با همون بخش خصوصی در داخل این کار رو انجام بدن. بکتاش.
پروانه وحید منش بود و تحولات کرونا در کشور. پیام‌های شما شنوندگان رو میشنویم.
مگه ما همون مردم نیستیم که رفتیم 8 سال دفاع کردیم از این خاک و مملکت؟ الان واقعا اگر سکوت کنیم در مقابل این که دارن میفروشن خاکمونو به چینی ها، این خیانته. اینا کاملا بی صدا دارن مملکتمون اشغال میکنن و اینا دارن بهشون میفروشن، اینا دارن به چینی ها مملکتمون میفروشن. نباید سکوت کنیم، واقعا مردم نباید سکوت کنن.
آقای خامنه ای، شما اگر نمیتونید خودتون جمع کنید مملکت رو، چرا از چین میخواین استفاده کنید؟ شما فقط پاتون رو بکشید بیرون از توی سیاست، مملکت خیلی هم خوب نجات پیدا میکنه. هیچ احتیاجی به قدرت خارجی نیستش. خود ملت و خود سیاستمدارای ایرانی خیلی قشنگ کشور رو اداره میکنن. شما نمیتونید بکشید کنار بابا.
به همون دلیلی که دولت چین مخالف انتشار مفاد این قرارداد ننگین هست، به همون دلیل ما ایرانی میخواییم بدونیم متن این قرارداد و مفادش چیه. اگر حقی هست، دو جانبه است، دو طرفه است. ما هستیم که داریم چیزی رو واگذار میکنیم، نه دولت چین. بنابراین حق مسلم مردم ماست که بدونن متن این قرارداد، مفاد این قرارداد چیه. و حق مسلم مردم ماست که اگر مفاد این قرارداد با منافع ملی ما مغایرت داشت، باهاش مخالفت کنیم و دسترسی دولت چین به منابع ایران به هر ترتیبی که شده جلوگیری کنیم.
من فقط یه چیز رو بگم، جمهوری اسلامی این قراردادی که داره می‌بنده فقط برای بقای خودشه، اگه نه یک سنت تو جیب مردم نمیره. مردم حواستون جمع باشه، اگر شل بدید فردا روسیه هم میاد با ایران میبنده قرارداد، همونطوری که میخواد ببنده. جلو اینا وایسین، نذارین کشورمونو بفروشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گراه.
خب در بازار آزاد ارز کشور باز هم قیمت دلار چند روزیه که بالا رفته و روز گذشته به 26000 تومان رسید. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که نوسانات بازار آزاد ارز رو پیگیری کرده با ماست. بابک، امروز هم باز روند حرکتی نرخ‌ها در بازار ارز سعودی بود؟
امروز هم در واقع همین نزدیک مرز 26000 تومان معامله شد دلار آمریکا در برابر ریال ایران و در واقع میتونیم بگیم کاهش پیدا نکرد و حالا که دیگه در واقع بازار هم تقریبا به ساعت‌های پایینش رسیده میتونیم بگیم که در این نرخ تثبیت شده و فردا هم که پنجشنبه هست در واقع نگاه متوجه شروع کاری در روز شنبه خواهد شد که بعد از تعطیلات نوروزی شرایط مرتبط با بازار ارز چگونه پیش خواهد رفت. میدونیم که قبل از تعطیلات نوروزی از تقریبا از بهمن ماه به بعد، بعد از اینکه دلار تا حدود 21000 تومان پایین اومد، نرخ دلار در مرز 25000 تومان نوسان می‌کرد و در واقع به یک ثباتی رسیده بود. در روزهای اخیر اتفاقی که افتاده شروع روند جهشی و افزایشی نرخ ارز هست که نزدیک شده به 26000 تومان و داره این گمانه رو تقویت می‌کنه که ممکنه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همینطور ادامه شرایط بنبست‌گونه در روابط میان ایران و آمریکا بر سر برجام، دور تازه‌ای ممکن باشه از افزایش نرخ ارز در ایران آغاز بشه و همین باعث خبرسازی‌های روزهای اخیر شده درباره نرخ ارز که معمولاً در تعطیلات نوروزی به دلیل اینکه حجم معاملات پایین هست و بازار حالت نیمه تعطیل داره کمتر خبرساز می‌شد، اما حالا با شرایط کلی که در ایران هم حاکم هست به خصوص درباره گرانی‌ها و روند افزایشی چشمگیر تورم در بازار ارز هم به نظر میرسه اون حالت تورمی که در بازار کالا وجود داره داره تأثیر میذاره در بازار ارز.
خب از آغاز سال نو دلار آمریکا همچنان ارزشش رو به صعود بوده در برابر ریال. دلایل این صعود نرخ ارز به ویژه دلار در روزهای اخیر به ویژه بعد از سال نو چه دلایلی براش عنوان شده، مطرح شده؟
مهمترین نکته همون ادامه روند بنبستی هست که در روابط میان ایران و آمریکا وجود داره درباره نحوه بازگشت به برجام و مبهم شدن هرچه بیشتر رفع تحریم ها است که ثابت شده این موضوع به شدت بر نرخ ارز در ایران تاثیرگذار هست. هر موقع که صحبت از احتمال رفع تحریمی باشه نرخ ارز پایین میاد و هر موقع که موضوع تحریم ها تداومش هست روند افزایشی به خودش میگیره. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه یک بیانیه کوتاهی رو منتشر کرد و اونجا گفت که فعالیت و تلاش‌های سفته بازان اونطور که عنوان کرد در این برنامه در این بیانیه دلیل افزایش نرخ ارز بوده و گفته بود که به موقعش در بازار مداخله خواهد کرد بانک مرکزی و نرخ‌ها رو کاهشی خواهد کرد، موضوعی که تقریبا در هر بار افزایش نرخ ارز این چنین موضع‌گیری از جانب بانک مرکزی در مقاطع پیشین هم دیده شده بود و حالا هم بانک مرکزی این رو داره عنوان میکنه. اما خب کنارش اظهار نظرهای دیگری داشتیم. مثلا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک روز قبل از انتشار این بیانیه در روز یکشنبه گفته بود که بخش هایی از بودجه دولت در سالهای 98 و 99 از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شده که به زبان ساده تر میشه گفت که در واقع همون چاپ پول و افزایش نقدینگی در ایران که از جانب کارشناسان یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز اخیر عنوان میشه، همپای تورم و باعث میشه که با تداوم روند بنبستی و ابهام درباره رفع تحریم ها همگی عواملی باشه که باعث تداوم روند افزایش نرخ ارز در ایران باشه.
بابک غفوری آذر بود، نگاهش به گزارش ها درباره نوسانات نرخ ارز که همواره بالا و پایان بوده، به ویژه در خصوص ارزش دلار. 16:25 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کنفرانس کمک به مردم محتاج سوریه شامگاه سه‌شنبه با میزبانی اتحادیه اروپا به کارش پایان داد. در کنفرانس یاد شده مجموعاً 6,400,000,000 دلار کمک برای جنگ زدگان سوری جمع آوری شد. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پنجمین همایش کمک به مردم ستم دیده سوریه در بروکسل به کار خود پایان داد. در این گرد همایی که به دلیل گسترش شیوع کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، بدون دعوت از نماینده‌ای از حکومت بشار اسد، نمایندگانی از بیش از 60 کشور دنیا همراه با نهادهای مدنی منطقه‌ای شرکت داشتند. بر پایه آمار سازمان ملل در 10 سال گذشته بیش از 388,000 شهروند سوری در این کشور جنگ زده جان باخته، بیش از 9,700,000 نفر به صورت فراری در داخل این کشور سرگردانند و 6,600,000 تن نیز به عنوان پناهنده و آواره در اردوگاه‌های ترکیه، اردن، لبنان، مصر و عراق به سر می‌برند. برای کمک به این انسان‌ها که 10 سال جنگ داخلی آنها را بی خانمان کرده، 5 سال است که به ابتکار اتحادیه اروپا و یاری سازمان ملل همایشی برگزار می‌شود. در گرد همایی سال پیش نزدیک به 7,000,000,000 یورو جمع‌آوری شد، ولی امسال کمتر از آن، یعنی 6,400,000,000 دلار. آلمان نزدیک به 2,000,000,000 دلار، اتحادیه اروپا 660,000,000، آمریکا 600,000,000، بریتانیا 281,000,000 و دیگر کشورها هم کمتر از این ارقام به همایش کمک به جنگ زدگان سوریه یاری رساندند. به این ترتیب آلمان با کمک نزدیک به 2,000,000,000 دلاری خود مانند سالهای پیش بیشترین کمک ها را به شهروندان نیازمند سوریه ارائه کرد. دولت آلمان تا سال گذشته بیش از 5,000,000,000 یورو به همین منظور کمک کرده بود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که در این همایش مجازی شرکت کرده، گفته بود حتی بزرگترین و طولانی ترین کاروان کمک به ستم دیدگان سوریه نیز نمیتواند جایگزینی برای صلحی پایدار در این کشور شود. به گفته وزیر خارجه آلمان، بشار اسد و حامیانش مقصود روسیه و ایران باید بالاخره به این درک برسند و متوجه شوند نه انتخابات ظاهری و آبکی بلکه تنها یک روند جدی سیاسی میتواند آینده محکم و پذیرفتنی برای سوریه به دنبال داشته باشد. هایکو ماس در ادامه یادآور شده، آلمان همچنان از تلاش‌های سازمان ملل برای کاهش دردها و آلام میلیون‌ها شهروند سوری و همچنین دستیابی آنها به صلح پایدار حمایت می‌کند. بر پایه آمار سازمان ملل، نزدیک به 60% شهروندان سوری از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند و شمار افرادی که نمی‌توانند بدون کمک خارجی در سوریه زنده بمانند در 1 سال اخیر 2 برابر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آید.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
بله 13 به در که تنها دو روز داریم بهش، پس فردا که البته مسئولان هم در کشور گفتن که از اعمال محدودیت تردد در شهرهای تهران و کرج اطلاع دادن و گفتن که بر اساس ابلاغی وزارت بهداشت آن دو شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند و مراسم 13 به در رو ممنوع اعلام کردند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.